بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می وقل تدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا، وتلعبت على تركه دخول جهنم الداخرين، فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك، وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك. ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان محمودا، فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب، وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إليه. همطور که عرض شده، بخش اول این دعا در مقام ستایش الهی است با اوصافی که متناسب با این مقام است. از جمله فرمود که یا در پیشگاه الهی عرض میکنه، خدایا تو با بندگانت اونچنان رفتار میکنی که اگر مرتکب گناهی میشند و کار زشتی انجام میدن، با آنها مدارا میکنی و مهلت میدی شاید دست بردارند و منصرف میشند از آن. علاوه بر این، بابی را باز کردی برای بندگانت که نه تنها بتونند بعدن به کار خوب بپردازند، چون اگر میخواست هر کسی کار بدی میکنه مجازاتش کنه، دیگه چه بسا فرصتی نمیموند برای حیاتش. پس فضل اول این است که فرصت داد تا اگر بخواد کار خوب هم انجام بده. این خودش یک عنایت الهی که زود مؤاخذش نمیکنه، مجازاتش نمیکنه. لطف دوم الهی این است که حتی همون کارهایی رو که انجام داده راهی باز میکنه که اونها رو محو کنه، آثارش رو از بین ببره. اون باب توبه رو به روی بندگان باز کرد که نه تنها بعد از این بتونه کار خوب انجام بده، بلکه کارهای گذشتش هم را جبران کنه. این کار دوم. لطف سوم این است که در مقام تشویق بندگان به کارهای خوب فرموده هر کار خوبی بکنید من 10 برابر پاداش میدم. غیر از این که خودش رو در مقام معامله قرار داده و میگه کار خوب از شما پاداش از من، علاوه بر این میفرماید پاداشم را و اندازه کارتون نمیدم، ده برابر میدم. از طرف دیگه فرموده اگر شما کار خیری انجام بدید، به خصوص انفاق، از آف مضاعف سود خواهید برد و پاداش خواهید گرفت. مثلش مثل دانه ای که 700 دانه به بار بیاره، شما 700 برابر پاداش خواهید گرفت. و اون هم تازه سقفش نیست، والله یضاعف لمن یشاء. این هم یک راه دیگری برای تشویق بندگان که کار خیر انجام بدن. و راه های دیگری برای جذب بندگان به کمال و ترقی و رسیدن به قرب الهی، همه اینها به نحوی در مقابل کاری است که بندگان انجام بدن، مدارا با گناهی که کردن، توبه و پذیرفتن توبه تا اعمال گذشتشون را جبران کنن، پاداش ده برابر تا عملی رو که انجام دادن پاداش مضاعف بهشون داده میشه و پاداش 700 برابر. اما از همه اینا بالاتر این است که میفرماید بیایید اصلا از من چیز بخواهید، مفت و مجانی بهتون بدم. نه تنها کاری انجام بدین من پاداش بدم، حالا 10 برابر یا 700 برابر یا بیشتر، اصلا مفت بیاید چیزی از من بخواید تا بدم. فقلت ادعونی استجب لکم، بیاد از من درخواست کنین تا بهتون بدم خواسته هاتون. خود این که کسی ابتداعا بره درخواست کنه از یک کریمی و او خواستش را عملی کنه و درخواستش را اجابت کنه، این لطفیست. اما دعوت کنه که بیایید تا بدم، این لطف مضاعفیست. ولی به این هم اکتفا نکرده، می فرماید بیایید، به تهدید میکنه که اگر نیایید جزء مستکبرین خواهید بود و استحقاق جهنم پیدا خواهید کرد. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. دعا نوعی عبادتی، عبادت اینه که آدم در پیشگاه الهی عرض نیاز، عرض فقر، عرض انقطاع، عرض تسلیم میکنه. بنده هم تو خدایی، این میشه عبادت و هر صورتی انجام بده. همین لفظ رو بگه یا عملی انجام بده، رکوعی، سجودی، نمازی انجام بده، این میشه عبادت. در روایت داریم که الدعاء مخ العباده، دعا کردن مغز عبادت. همونطور که در بدن انسان مخ جایگاه برتری داریم و اگر اون صدمه بخوره حیات انسان به خطر میفته، در مجموع منظومه عبادات هم دعا چنین جایگاهی داره. من روایاتی داریم به این مضمون که الدعاء افضل العباده. سرش هم ظاهران همینه که دعا بدون اظهار بندگی امکان نداره. دعا این نیست که آدم از رفیقش خواهش کنه یه چیزی به من آریه بده یا به من ببخش، ما نمیگن دعا. دعا این است که آدم اظهار فقر بکنه، من ندارم هیچی و تو داریم، این همون اظهار بندگی است. و هر قصد صریح‌تر و خالصانه‌تر باشه این فضیلتش بیشتر است. کسی که در پیشگاه الهی از خدا درخواست میکنه، یعنی خدایا من چیزی ندارم، تو همه چیز داری، و اینا دارم اعتراف میکنم در درگاه تو، این مخ عبادت هست. به اصطلاح ما طلبه ها درسته که این به حمل اولی عبادت نیست، اعبدوکه نمیگه، اما به حمل شای عبادت هست، یعنی متضمن این معناست که من بنده ام و تو خدایی، من فقیرم و تو بی نیازی. خب برای اینکه این دعا انجام بگیره، خدای متعال می‌فرماید اگر کسی خودداری کنه از دعا کردن، به تعبیر خودمونی کسرش بکنه که دعا بگه چرا من برم پیش خدا بگم بده، خب خودم میرم زحمت می‌کشم. فرض کنید مریضی است، حالا میتونیم ما خودمونم رو کمابیش بیازماییم ببینیم چقدر در مقام بندگی صادق هستیم. فرض کنید سرش درد میکنه، قرص سردرد هم پلی دستشه، ما وقتی سرمون درد میگیره اول میریم سراغ خدا، خدا یا شفا بده سردردمونه، قرص پلیمونه برمیتونیم بخوریم دیگه، پیش خدا چی بگم، سرم درد میکنه، اینم دواش حاضره، زحمتی هم نداره. اگه بگم خب اول دعا کنم، آخه دعایی چی؟ به چی دعا کنم؟ درد است و دواش. اما اگه آدم این حال رو داشته باشه که هر احساس نیازی میکنه اول بره صاحب بی نیاز، بعد اگه از اسباب استفاده میکنه، چون او این اسباب را قرار داده، او راه رحمتش را این چنین قرار داده طبق حکمتی که اقتضا میکرده، از اسباب استفاده کنه چون دستور اوست، چون خواست اوست. ولی اونی که واقعا رفع حاجتش میکنه و دل به او بسته خود خداست، تویی که نیاز منو برطرفی. اگه یه همچه دعایی داشته باشی از هر عبادتی بالاتر است. حالا نماز هم توش عبادت هست، اگه منهای دعای توش دعا هم هست، اگر منهای دعاشو فرض کنید، اگر کسی بگه دعای این چنینی از نماز هم افضل است، خیلی شاید حرف گزافی نگفته باشه، اما به شرطی که به همین حالت باشه ها، که آدم وقتی احساس نیاز میکنه اول برای سراغ خدا، گرست نشه خدایا من سیر، تیش نشه لیوان آب خونه کم پرده دست شه، اول میگه خدایا رفع تشنگیم بکن، بعد بگه چون تو خواستی از این لیوان استفاده کنه از این بر میره. اگه همچه دعایی از ما ساخته باشه از هر عبادتی بالاتر. و هر حال خدا میفرماید اون کسانی که دعا نمی کنند، میگن خودمون مشکلاتمون رو حل میکنیم، اینا در واقع بر خدا تکبر میفروشند، نمیخوان در مقابل خدا بندگی کنند. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، صحبت دعا بود، ادعوني استجب لكم، صحبت عبادت دیگری نبود. ان الذين يستكبرون عن عبادتي یعنی يستكبرون عن دعایی، اونایی که خودداری میکنن از دعا کردن و فکر میکنن این یک نوع برای خودشون کرامتی است، شرفی است که خودشون کارشون رو انجام بدن، از خدا نخواهن، اینا در واقع روح تکبر علالله درشون هست، چیزی که مقتضی این است که با خاری و ذلت وارد جهنم میشن. کیفر اون تکبر با خاری وارد شدن در جهنمه، خود آتش هم نیست. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخل یعنی نهایت سرشکستگی و خفت. در مقابل خدا بزرگی میفروشی، حالا این پاداشش، با سرفکندگی تو را میندازنی تو جهنم. این بیان اهمیتش و لطفش از اصل اجازه ذکر و دعا کمتر نیست. اصل این که بگه بیایید از من بخواید تا بهتون بدن، این خیلی لطفه. کریمی اعلان بکنه هر کس هر خواسته ای داره بیاد از من بخواد بهش میده. یه وقت همینجوری ابتداعا میرن از کسی چیزی میخوان میدن، به خودش اعلان میکنی بیایید تا بهتون بده. ولی بالاترش اینه که اگر نیایید و دعا نکنید، این دعاتون میتونه ناشی از روح تکبر باشه و کیفر این تکبر ذلت و خاری در جهنم خواهد بود. این بیان از همه اونها در مقام تحریص و ترغیب دیگران به دعا کردن و عبادت کردن بیشتر و مؤثرتره، چون عملا ما خودمون تجربه کردیم، شاید دیگران هم همینجور باشن. اونی که بیشتر ما رو وادار میکنه به کار کردن اینه که آدم از خطر اول نجات پیدا کنه، بعد بره سراغ لذت. جایی که اول خطر باشه یه لذتی هم باشه، آدم اول سعی میکنه خطر رو رفع کنه بعد میره سراغ لذتش. لذت نبودم، بالاخره ما هستیم، زنده ایم، اما که خطر بودم مردیم دیگه چه لذتی. اصل این که آدم از خطر بیشتر میترسه و بیشتر این ترس باعث فعالیت میشه یه اصل مسلمیست. علت این که در قرآن هم به مسئله انذار خیلی توجه شده، گاهی فقط انذار به کار برده شده، پیغمبران به عنوان نذیر نامیده شدند، برای همین است که اونا رو توجه میدن به خطرها. توجه به خطر موجب فعالیت میشه، و چون ما برای این آفریده شدیم که با اختیار خودمون فعالیت کنیم و به سعادت برسیم، اون عاملی که کمک میکنه که ما این راه را انتخاب کنیم اون عامل خوف است، عامل انذار. اینه که بعد از این که دعوت میکنه بیایید به طرف من تا از شما پذیرایی کنم، بعدم تهدید میکنه اگر نیایید جهنمه. فسمیت روش بخونم. قلت، از جمله لطفهایی که کردی، خدا را داره ستایش میکنه پیش از اول دعاست. قلت ادعونی استجب لکم، از من بخواهید تا اجابتتون کنه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بزرگی فروشان اینها با خاری وارد جهنم خواهند شد. فسميت دعاءك عبادتا. ادعونی صحبت دعا کردن بود، بعد میگه اونایی که استکبار از عبادت کنن، این وجه اینا ارتباطی بین اینا نیست مگر اینکه منظور از عبادت چیزی باشه که شامل دعا هم باشه یا خصوص دعا باشه. فسمیت دعا که عبادتن، یعنی اگر شما آرتون بشه که دعا کنید، در واقع استکبار از عبادت خدا کردید. و ترکهو استکبارن، ترک دعا را استکبار نامیده. و توعدت علی ترکهی دخول جهنم داخلین، و تهدید کردی که اگر کسانی دعا نکنند، استکبار کردن بکنند از دعا کردن، اونا با خاری وارد جهنم خواهند شد. خب این کارهایی است که تو کردی به صورت‌های مختلف که فهرستی ازش را اجمالا برتون عرض کردن، از مدارا کردن، قبول توبه کردن، پاداش زیاد قرار دادن و امثال اینها، تا اونجا که بیایید اصلا مفت و مجانی بهتون بدن دعا کرد، درخواست، پیشنهاد دعا کردن. خب تو این کارها را انجام دادی، مردمی که این از این راهنمایی های تو استفاده کردند فذکروک به منک، فرمودی اذکرونی فذکرونی اذکرکم، سفارش کردی که یاد تو باشن تا تو یاد اونها باشی. تو نعمتی انعامی کردی بر اونها، احسانی کردی که این راهنمایی را کردی که اگه یاد تو باشن تو یاد اونها خواهی بود. پس این که در مقام یاد تو برمیان به واسطه منتی است که بر اونها گذاشتی. منت اینجا باز همون یعنی نعمت هست. به خاطر این نعمت اونها موفق شدن که یاد تو بکنن و به این وسیله به قرب تو نائل بشن. فرمودی وشکرولی ملا تکفرون، انسانایی که در شکر آمدن علاوه بر این که نعمتش را تو بهشون دادی، وسیله شکرم تو در اختیارشون قرار دادی، علاوه بر این راهنماییشون هم کردی که اگر شکر کنید نعمتتون را زیاد میکنه. شکروک به فضلک و دعوک به امرک، بعدش امر کردی که بیا دعا کنی از سازمان بخواهید. اونا دعا کردن چون تو امر کرده بودی، از امر تو استفاده کردن که میشه این راهیست که آدم از خدا چیز بخواد و خدا بهش عطا بکنی. و همینطور صفاتی که برای انفاق کردی که اگر چیزی را انفاق کنی مثل حبه ایست، دانه ایست که میکارید 700 برابر برداشت میکنید. اونها به خاطر اینکه به این پاداش های زیاد برسن صدقه دادن، انفاق کردن. و تصدقوا لک طلبا لمزیدک و فیها کانت نجاتهم من غضبک و فوزهم برضاک. اینایی رو که تو سفارش کرده بودی همه چیزهایی بود که وسیله نجاتشون از عذاب و نائل شدنشون به سعادت و ثواب بود. بعد می فرماید که ولو ان مخلوقن، اگر ما یکی از این انسانهای عادی را در نظر بگیریم که یکی از این راه ها را برای دیگری باز کنیم، مگر اگر مثلا شما فلان کالایی را به من بفروشید من 10 برابر مزد میدم، یا اینکه اگر یه دانه بکاری 700 برابر برداشت میکنی، این زمین من در اختیار شماست، شما بیاد اینجا کشت و کار کنید، همش هم مال خودتون. یا اگر قدردانی کنید از نعمت های من باز هم نعمت بیشتری به شما خواهم. یکی از این راه هایی رو که خدا برای بنده ها باز کرده، یه مخلوقی به یه مخلوق دیگری پیشنهاد کنی. با اینکه همه میدونیم اون مخلوقی است، اون هم مثل ما نیازمند، هرچه داره از خدا داره. در این حال نهایت ستایش رو درباره او خواهیم کرد که عجب آدم این کریمی است، چقدر سخاوتمنده، ما یه کار کوچیک بکنیم اون 10 برابر انجام خواهد داد، برای ما پاداش خواهد داد. این را نهایت حمد و ستایش را درباره او سزاوار می‌بینید. این سزاوار چنین حمد و ستایشی است. خب خدایی که همه چیز از اوست، وجود شما از اوست، حیات شما از اوست، شعور و عقلتون از اوست، ایمانتون از اوست، او این قرآن را بر شما نازل کرده، پیغمبر فرستاده، شما را هدایت کرده، این راه ها را براتون باز کرده، راه توبه را، راه شکر را و چیزهای دیگر را. خب یه همچی کسی چقدر باز او را ستایش کرد؟ اگر مقایسه کنید انسانی یکی از این کارها را انجام داده بود، شما یه عمری خود را مدیونش میدونستید و ستایشش میکردید. اما کسی که این همه راه های نعمت را برای شما باز کرده، این همه احسان کرده بدون اینکه توقعی از شما داشته باشه، چشم داشتی داشته باشه، همه اینها را از ناحیه خودش به شما میبخشه، خودش ابتداعا دعوت میکنه، بعد هم شکر که میکنین تازه ازتون تشکر میکنین. تشکر و من شکرک، نعمت بهتون داده، سفارش هم کرده که اگر شکر کنین نعمتتون رو زیاد میکنن. حالا شما شکر کردید با همون نعمت هایی که او بهتون داده، با زبانی که او به شما داده، با قلبی که او به شما داده، با این شکر کردید، تازه او شکر میکند شکر کردن شما. این چقدر سزاوار ستایشه؟ میفرماید تا اونجایی که لفظی برای حمد پیدا بشه، مفهومی برای حمد در ذهن بیاد، راهی برای حمد کردن وجود داشته باشه، باید چنین خدایی رو ستایش کرد. ولو ان مخلوق، ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك، اگر این کار راهنمایی که تو کرده بی بندگانت، مخلوقی درباره مخلوق، درباره یکی از اینها این راهنمایی های را می کرد، چنین کسی سزاوار ستایش بود. انسان می خواست تا آخر عمرش خودش را مدیون او می دونست و او را ستایش می کرد. فلک الحمد و ما وجد فی حمد که مذهبون، باید تو را ستایش کرد تا اونجایی که راهی برای ستایش وجود داره. و ما بقی للحمد لفظ تحمد به، تا یه لفظی پیدا میشه که با اون لفظ ما تو را ستایش کنیم، باید از اون لفظ استفاده کنیم. و معنن ید صرف و الیه، تا یه معنایی پیدا میشه، یه تصوری در ذهن میاد برای ستایش تو، جا داره ما مشغول ستایش تو باشیم. این مجموعه مطالبی که باعث میشه انسان آمادگی پیدا کنه برای مناجات با خدا و درک رحمت‌های ویژه‌ای که خدا براش قرار داده. البته از این به بعد مقدمه چینی میکنه برای ذکر ماه رمضان که این چه عبادتی است برای ما قرار داده و این ماه رمضان چه برکاتی برای ما داشت و حالا که داره میره چگونه باش میخوایم وداع کنیم. از این بیان، از این بیانات به خوبی استفاده میشیم که اون چه ارزش میده به کار انسان و موجب تقرب بیشتر به خدا پیدا میشه، حجم کارها نیست، اون لطافتی است که در فکر و فهم انسان وجود داره، اونه که ارزش میده به کار. خب ما هممون این از بچگی یاد گرفتیم، وقتی خدا نعمتی به ما میدیم الحمدلله. حالا هر قد تربیت خانوادگیمون بیشتر باشه، این ذکر را بیشتر میگیم، بیشتر شکر خدا میکنیم، خدا را شکر. غذا میخوریم تموم میشه میگیم خدا را شکر. خب عادتی کردیم، بسیار عادت خوبی است. خدا انشالله پدر مادر و گذشتگان ما را غریق رحمت کنه که ما رو با این آداب شرعی مؤدب کردن. اما همین که بگیم خدایا شکر، درسته یک عبادتی است، ثوابی داره، موجب اینم میشه که نعمت ما هم افزایش پیدا کنه، اما چقدر فرق است بین این خدا را شکری که بعد از غذا خوردن میگیم مثلا، با این خدا شکری که حساب میکنیم خدا چقدر لطف کرده در دعوت کردن به شکرش، غیر از اینکه نعمت داده، غیر اینکه اسباب شکر داده، غیر از اینکه ثواب شکر رو بیان کرده، ما رو دعوت کرده، باز تشویقمون کرده که غیر از اینکه وقتی شکر میکنید ثواب اخروی دارید، در همین دنیا هم نعمتتون زیاد میشه، چون افزایش نعمت مختص به آخرت نیست، لا ان شکرتم لا ازیدنکم، در همین دنیا هم نعمت های آدم بیشتر میشه. علاوه بر همه اینها باز تشویق کرده که شکر کنید، امر کرده، پیغمبر فرستاده ما را هدایت کنه به اینکه شما بفهمید اینا، دقت کنید، دقت کنید تا اینکه بفهمید علاوه بر همه نعمت‌هایی که داده و این مزایایی که شکر کردن داره، تازه خدا در مقابل همه اینا از شما شکر می‌کند، تشکر می‌کند از شما. بسیار معنای لطیفی است که کسانی که لطف قریحه‌ای دارند، فهم دقیقی دارند، ارزش این جور مطالب را درک می‌کنند و اون وقت می‌فهمند که برای این تشکر و من شکرک چقدر باید شکر کرد، برای اصل نعمتش باید شکر کرد، برای اسبابی که ما خدا به ما داده، زبانی که داده بگیم الحمدلله، برای اینم باید شکر کرد، توفیقی که داده، مگه هر کسی زبان داره شکر خدا میکنه؟ این که آدم بخواد بگه شکرن لله، خودش یک توفیقی میخواد، باید زمینه ای فراهم شده باشه که اون زمینه را خدا فراهم کرده. اون چه انگیزه ما بشه در بسیاری از جا برای شکر کردن اینه که وقتی شکر کنیم اون نعمت ده برابر میشه یا چندین برابر میشه. باز نعمت خودمون رو میخواییم، قصد این داریم که نعمت بیشتری به ما برسیم. همه اینها آخرش میگه با اینکه این کارهای همین شکرتون رو شما انجام بدی، من از شما تشکر میکنم که شکر کردی. این دیگه چه نعمتیست فوق همه نعمتهای دیگه، از همه لطیفتر، از همه پرمعناتر، از همه پرانگیزاننده‌تر. این چیزاست که دوستان خدا را بر معرفت و محبتشون افزوده میشه. یعنی هرچی درباره اینا فکر کنه آدم، معرفتش به خدا و الطاف خدا بیشتر میشه. وقتی معرفتش بیشتر شد، بیشتر خدا را دوست میداری. اون محبتی که پیدا میشه، اونجا کار آدم را به جای میرسونه که دیگه اون چند اندازه که ما میفهمیم طوری میشه که دیگه منفعت خودش را آگاهانه در مقابل خدا نمیطلبه. گویی که در عمق دلش باز هم میخواد از خدا دریافت پاداش بیشتر بکنه. اون چنان غرق در کمالات الهی، جمال الهی میشی که خودش رو فراموش میکنی، دیگه برای خودش چیزی بخواد. این در اثر همین هست که آدم از اینجا شروع کنه نعمتهای خدا را ارزیابی کنه، چقدر خدا به ما لطف کردی. اگر هرچی ما فرصت پیدا کنیم در شبانه روز، اگه شب تا صبح هم بتونیم بشینیم فکر کنیم که خدا چقدر نعمت به ما داد. برکات بسیار فراوانی داره. اول اینکه آدم وقتی از داده هایی که خدا بهش داده دربارش فکر میکنه و ارزش اونا رو درک میکنه، اگه یه کمبودهایی هست، کسریهایی هست، اونا دیگه خیلی توجهش رو جلب نمیکنه. شما فرض کنید سر یک سفره کریمانه دعوت شدید، انواع غذاهایی که دلتون بخواد ازش لذت ببرید هست، یه جایی هم فرض کنید الان یه گوشه خورش ریخته تو سفره مثلا، یا یه گوشه نان هم یه جای سوخته است، وقتی این غذاهای فراوان رو میبینید به اون نقص، به اون کمبود دیگه توجه نمی کنید. کسی اگه توجه کنه دیگران سرزنش میکنند، آدم عاقل این همه نعمت ندیده میگیری و یه ذره نون سوخته اونجا هست، چون نمیدونم چی هست، اون توجه تو رو جلب میکنه. وقتی آدم نعمتهای خدا رو به یاد بیاره، اصلا کمبود که کمبودها لازمه این عالمه، خود اون هم یه نعمتی است که درکش احتیاج به دقت بیشتر داره. ولی تازه حالا بالاخره بیماری است، دردی است، کمبودی است، مشکلی است، پیری است، وقتی در مقابل اون همه نعمت ها آدم مقایسه میکنه، اصلا خجالت میکشه به این توجه بکنه که اینم هست. این اولین فایده ایش که آدم از دیدن نعمتهای خدا، توجه به نعمتهای خدا دیگه غصه ای نمیمونه براش. این همه ما غرق نعمتیم، یه همچون خدایی داریم، برای چه غصه بخوریم؟ دومش، وقتی ارزش اینا را درک کرد، محبت خدا پیدا میکنه. این طبیعی آدم است، هر کس بهش خدمت کنه دوستش میده، خوشش میاد ازش. اون محبت باعث میشه که در آدم قدردانی کنه، از طرف قدردانی کردنش وسیله میشه برای اینکه نعمت چند برابر بشه و این همچنین ادامه پیدا میکنه. این که در دعاهای ماه رمضان هم هست که خدایا هیچ کس نمیتونه شکر یک نعمت از نعمتهای تو را به طور کامل به جا بیاره. برای اینکه همین که بگی خدایا مثلا من نفس میکشم میبینم، وقتی میخوای بگیم تو را شکر میکنم، برای این شکر کردنش یه نعمتی خدا باید به تو بده که شکر کنی، زبان باید داشته باشی تو بگی، توجه داشته باشی، یاد خدا باید باشی، خود اون یه نعمتی دیگری ساز. به اون توجه میکنی، میگه الحمدلله زبانم دارم. خب الحمدلله گفتی، باز این یک نعمتی دیگری است خدا به تو داد، یه بار دیگه باید شو. تا روز قیامت همینطور این سلسله برای خاطر یک نعمت در مقام شکر بر بیایی، تا روز قیامت شکر خدا بکنی، تمام کار تمام نمیشی، برای که با همون شکرت نعمتیست خدا بهت داده، یه بار دیگه برای اومد شد و این سلسله رو به بی‌نهایت میشه. این است که عمر هیچ کس کفاف نمیده که یک نعمت خدا را به طور کامل به پایان برسونه شکرش. چرا سمه این که تعداد نعمت ها اونقدر هست که هیچ کس قدرت احصاء اونها رو نداره، دستبندیش هم نمیشه که چند دست ما نعمت. وقتی آدم با یه همچو خدای روبرو هست، چگونه باید در مقابل او کرنش بکنی؟ اون وقت باعث میشه که آدم فقط از از کرنش کردن در مقابل خدا لذت ببره، اصلا یادش بره چی میخواست. وقتی با یه همچه خداییم، با این مهربانی، با این لطف مواجه هستم، چیزی نمیتونم انجام بدم که در مقابل او به خاک بیفتم. یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، زنخاشون روی زمین میمالند در مقابل عظمت الهی، و یزیدهم خشوعا، و فغن الله و یاکم انشاءالله.